بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 168 سطر 14 و لقائلین ان یقول انه قسم الحرکت الاخذت نهر شیء زیبت الى حرکت الی و الى حرکت انه. بحثمون در این بود که هر چیز بعد از اینکه وجود جهت را اثبات کردیم و نحوه وجودش را که وجود حسی تبیین کردیم، رسیدیم به این بحث که ماهیت این جهت چیست. ماهیت هر شی را با تعریفی که از این شی ارائه میدند بیان میکنند. ما هم جهت را تعریف کردیم تا ماهیت این جهت معلوم بشه. در تعریف دو قید اخذ کردیم، یکی اینکه جهت امتداد نهایت امتداد است و دوم اینکه جهت لاینقسم است. برای نهایت امتداد بودن دلیل آوردیم، قیاس استثنایی ذکر کردیم، و برای غیر منقسم بودن هم دلیل دیگر رو بودیم. قید اول تتمه بحث نداره، لذا احتیاجی به تکرارش نیست. فقط من این مطلب رو اشاره می کنم که در جلسه گذشته داشتیم که نهایت امتداد تحقق پیدا می کند یا طرف برای شی تحقق پیدا می کند زیرا که اجسام متناهی است. من در قبل گفته بودم که کسانی هم که تناهی ابعاد را قبول ندارند و عالم را نامتناهی می بینند که حد را معتقدند. الان از این عبارت بر آمد که طرف و جهت به خاطر این است که ابعاد و امتدادات متناهی هستند، یعنی اگر نامتناهی بودند جهتی یا طرفی حاصل نمی شد. میخوام الان عرض کنم که بین این دو حرف، بین آنچه که جلسه گذاشته خونده شد و آنچه که در سابق گفته شده بود تعارضی نیست. این که من عرض کردم قائلین به عدم تناهی ابعاد، یعنی کسانی که عالم رو نامتناهی میدونن نیست، قائل به جهتند، با آنچه که جلسه گذاشته خوندیم منافاتی نداره، زیرا که اونهایی هم که عالم رو نامتناهی میدونن اجسام موجود در عالم رو متناهی میدونن و برای هر جسمی طرف قائلند، جهت قائلند، ولو برای اصل عالم طرف قائل نباشند. پس هم کسانی که قائل به تناهی ابعادند، هم کسانی که قائل به عدم تناهی ابعادند، یعنی هم کسانی که عالم رو متناهی میدونند و هم اونایی که عالم رو متناهی نمیدونند، قائل به جهتند، زیرا که هر دو قائل به امتدادات متناهی هستند. حالا یکی میگه امتدادات متناهی عبارت از اجسام داخل عالمه، یکی میگه نه، امتدادات متناهی هم داخل اجسام، هم اجسام داخل عالمه، هم خود کل جسم عالمه. در مصداق امتداد متناهی بحثی نداریم، ولی همه شون معتقدن که امتداد متناهی داریم. پس همه معتقدن که طرف بدن نتیجه جهت داره. بنابراین آنچه که در گذشته های دور گفته شده و آنچه که در جلسه گذشته گفته بود منافاتی نداره. حالا وارد اون قید دوم میشیم. قید اول عرض کردم چون تتمه نداره تکرارش نمی کنه، اما قید دوم تتمه داره باید تکرار بشه. قید دوم که گفتیم جهت غیر منقسمه، برای تبیین غیر منقسم بودن و برای استدلال بر این مدعا این چنین دلیل آوردیم که که اگر جهت منقسم نباشد و متحرک به این جهت غیر منقسم واصل شود، قهرن این جهت این نقطه نزدیک و نقطه دور خواهد داشت و منقسم میشه. و در این حالت شیء متحرک بعد از وصول به نقطه نزدیک و گذشتن از این نقطه یکی از دو حال پیدا میکنه، یا حرکت بعدی از حرکت که میخواد ادامه بده یا انل جهته یا انل جهته. گفتیم هر کدوم باشه باطله. در نتیجه گرفتیم پس باید این متحرک با رسیدن به جهت که طرف جسم است، طرف حرکت است، متوقف شود، دیگه حرکت ادامه نده، به خاطر اینکه به جهت واصل شده، به طرف واصل شده، به نهایت حرکت که نهایت امتداد رسیده. بنابراین باید این جهت غیر منقسم باشه و الا حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. چون حرکت ادامه پیدا نمی کنه، پس باید این جهت غیر منقسم باشه. این بیانیه که در جلسه گذشته گفته بودیم. معترض میگه که در صورتی شما میتونید حرکت بعد از رسیدن به جهت و اولین جهت رو منقسم کنید به دو نوع حرکت و بیش از دو نوع قائل نباشید که جهت منقسم نباشه. اگر جهت منقسم نبود، با رسیدن به این جزء حرکتی که ادامه پیدا میکنه یا انل جهت یا الی جهت، دیگه فرض سوم نداره، همونطور که خودتون گفتید، یعنی منحصر میشه حرکت به این دو قسم و دو قسم حاصله، یعنی دیگه قسم سوم نداره، در صورتی که جهت منقسم نشه. زیرا که در این صورت یا جهت اون نقطه اوله که حرکت ادامه‌ای میشه انل جهت، یا جهت اون حرکت نقطه بعدی که حرکت ادامه‌ای میشود انل جهت. نه غیر از این دوتا نمیشه، چون که غیر از این دو جهت فرض نمیشه. اما اگر ما جهت منقسم فرض کردیم، سه جور حرکت تصور میشه. یکی این که حرکت انل جهت باشد، یکی حرکت علل جهت باشه که این دوتا روشنه، یکی حرکت فل جهت باشه، یعنی از جزئی از اجزای جهت حرکت کند به سمت جزء دیگر که این میشه حرکت فل جهت. شما که استدلال میکنید و حرکت ادامه یافته رو میخواد نفی کنید، نمیتونید فقط دو قسم رو نفی کنید، چون در این فرض سه قسم داره. شما نمیتونید با نفی دو قسم نتیجه مطلوب میتونه بگیرید، باید هر سه قسم رو نفی کنید، هم انل جهت رو، هم علل جهت رو، هم فل جهت رو. انل جهت و علل جهت رو نفی کردید اما فل جهت باقی مونده، اون رو نفی نکردید، بنابراین نمیتونید نتیجه بگیرید و بگویید که پس حرکت ادامه‌ای مطلقا باطله. نه، حرکت ادامه‌ای اگر انل جهت باشد یا علل جهت باشد باطله، اما اگر فل جهت باشد دلیلی بر بطلانش نیاورید تا بگید وقتی به مقصد رسیدیم دیگه حرکت ادامه‌ای نخواهیم داشت و نتیجتا جهت ما و طرف ما غیر منفصل. اینو نمیتونید بگید، چون یه فرض سومی داریم که اون فرض ما باطل نشه. کاری که شما کردید این بود، دقت کنید، کاری که شما کردید، یعنی شما مصنف کردید، این بود که با توجه به غیر منقسم بودن جهت دو تا فرض رو ارائه دادید. چون جهت رو غیر منقسم دیدید، گفتید که حرکت ادامی یکی از دو حالو داره، یکی از دو فرضو داره، یا انل جهت یا الی جهت. پس با فرض عدم انقسام انتصام جهت شما دو فرد برای حرکت ادامه‌ای درست کردید. اگر بخواید با توجه به این دو فرد عدم انقسام جهت رو ثابت کنید، دلازمه، زیرا شما با کمک این که این دو با کمک این که جهت منقسم نمی شود دارید دو فرد رو طرح می کنید، زیرا که اگر جهت قسمت بشه این دو فرد نیست، سه فرده. پس دو فرد متوقف است بر این که جهت قسمت نشود. حالا شما می خواهید عدم انقسام را هم، عدم انقسام جهت را هم با ابطال این دو فرض نتیجه بگیرید. به بیان دیگر حصول این دو فرض متوقف است بر عدم انقسام جهت. بعد کردم اگر جهت منقسم بشه ما دو فرض نداریم، سه فرض داریم. پس داشتن دو فرض متوقف است بر اینکه جهت منقسم نشود. حالا اگر منقسم نشدن جهت رو هم متوقف کنید بر این دو فرد چنان که کردید و بگویید که چون این دو فرد رو داریم و این دو فرد باطلن، پس جهت منقسم نمی شود. که شما این که می گفتید خب دو لازم نیست، چون توقف طرفینی درست شد، یعنی وجود دو فرد متوقف شد بر عدم انقسام جهت. شما عدم انقسام جهت هم از این دو فرد می خواد، از ابطال این دو فرض میخواد استفاده کنید. پس عدم انقسام هم متوقف میشه بر دو فرض. وجود دو فرض متوقف میشه بر عدم انقسام، عدم انقسام هم متوقف میشه بر وجود دو فرض و بطلان این دو فرض. نمیشه جفت، نمیشه مسافره. شما دارید فرض میکنید عدم انقسام رو تا ثابت کنید عدم انقسام، نمیشه مسافره دیگه. چون وقتی دو تا فرض ارائه دادید با این دو فرض قبول کردید عدم انقسام جهت رو، خب اگر عدم انقسام جهت رو قبول کردید، شما در ضمن دلیلتون مدعاتون رو که عدم انقسام عقد کردید و بعد همین مدعا رو آخر سر اثبات کرد و نتیجه گرفت، این میشه مصادر. این اشکالی که در اینجا مطرحه که باید جواب داده بشه، یعنی باید ما کاری بکنیم که چه در فرض انقسام جهت چه در فرض عدم انقسام ما بیش از دو فرض نداشته باشیم، اون وقت دور مصادره لازم نمیاد. اما اگه فرض سوم موجود شد اینجا دور لازم میاد، زیرا شما باید فرض سوم منتفی کنید با عدم انقسام جهت. فرض سوم منتفی میکنید با منتفی بودن فرض سوم و باطل شدن دو فرض دیگر عدم انقسام و نفی که میگید مصادره پیش میاد. اما اگر نه هیچ فرض دیگری غیر از این دو فرض نداشتید، فرض سومی در کار نبود، روشن وقتی این دو فرض باطل شدن عدم انقسام جهت نتیجه گرفته میشه، مصادره و دوری لازم میاد. پس ما باید تمام سعیمون رو در جواب از این سوال در این قرار بدیم که فرض سوم رو که حرکت فی الجهت است نفی کنیم، که علی حالین که میگم یعنی چه جهت قسمت شود چه قسمت نشود ما بیش از دو فرض نمیشته باشیم. این کار رو باید بکنیم و در جواب همین کار رو میکنیم، میشه درست نفی کنیم. عبارت توجه کنیم صفحه 168 سطر 14 و به قائل من یقول، برای اشکال بر قید دومی که در تعریف آمد که عدم انقسام جهت بود، ممکن این که این بگوید که انهو یعنی مصنف قسم حرکتی رو که شروع می کند به سمت شیء دیگر، یعنی به سمت شیء که دارای اشاره حسی و قابل اشاره حسی است، که جهت و مقصد متحرکه، حرکتی رو که به سمت شیء دیگر یعنی به سمت مقصد شروع شده، مصنف قسم این حرکت رو الا حرکت متعلق به قسم است، به دو چیز، به دو قسم تقسیم کرد. یک حرکت الی، دو حرکت ان. الی یعنی الا این شیء زیده است، ان هم یعنی ان این شیء زیده است. شیء زیده است هم پس کردیم همون جهتی مصنف تعبیر کرد حرکت الی جهت و حرکت ان جهت. خاج حرکت الی جهت و ان جهت رو یا الی شیء زیده است و ان شیء زیده است رو به جور دیگری هم نامگذاری میکنه. میگه حرکت ای حرکت قربن و حرکت بودن، که اینه جلسه گذاشتن من میگفتم حرکت قرب اگر حرکت الا شیء زیرد باشد، متحرک داره نزدیک میشه به شیء زیرد، به سمت نزدیک شدن میگه. اگر حرکت ان شیء زیرد باشه، متحرک داره از شیء زیرد دور میشه، حرکتش میشه حرکت بود. پس به جای حرکت الالجهت میتونید حرکت قربن بذارید، به جای حرکت انالجهت میتونید حرکت بودن بذارید که راحت تر بفهمید و الا مطلب فرقی نمی کنید. خب این یه مقدمه. مصنف قسمت کرد این چنین حرکتی را به دو قسم. و هذه القسمه حاصلتون، این قسمت حاصل است، یعنی بیش از این دو فرضی که مصنف گفته نداره. اما بالقیاس الى ما لا ينقسم فی جهت الحرکت، نسبت به اون شیء زیرد این که در جهت حرکت قسمت میشه، یعنی اگر جهت غیر منقسم بود در بارش این دو قسم رو خواهیم داشت. و اما بالقیاس الى ما ينقسم فی ها، یعنی فی جهت الحرکت، بالقیاس به اون شیء زیرد ای که ینقسم و در جهت حرکت، یعنی اگر اون شیء زیرد ما قابل انقسام باشه، نسبت به چنین شیء فقیر و حاصلت، این قسمتی که مصنف ارائه داد و تقسیم کرد به دو فرد، این تقسیم غیر حاصل است، زیرا که فرد سومی هم داریم. اگر جهت منقسم باشد، همونطور که میتوانیم بگیم حرکت ادامه ای ان الجهت هست یا ال الجهت هست، میتوانیم بگیم نیز که تل جهت هست. لعنه هناکه، چرا تقسیم غیر حاصله؟ لعنه هناکه یعنی در این موردی که مورد بحث ماست، اونجایی که شیء حرکت میکند به طرف زیرد و اون زیرد ان منقسم است، هناکه قد یکون قسم آخر، این قسم سومی هم غیر از این دو قسم داریم. و اول حرکت و فیه، فیه زمیرش برمیگرده به شیء زیرد، که شیء زیرد قرار شد همین جهت باشه. اگر فیه ها میگفت زمیر به جهت برمیگرده، حالا که فیه گفته به شیء زیرد برمیگرده، از در معنا فرقی نمی کنه. اینم مقدمه دوم. دو تا مقدمه گفتیم الان در پیام این اشکال. مقدمه اول این بود که مصنف اون حرکتی رو که شروع شده به سمت شیء زیرد اگر ادامه پیدا کند، اون رو به دو قسم تقسیم کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، تقسیم به دو قسم تقسیمی حاصل اگر اون شیء زیرد منقسم نشود. پس از این دو مقدمه اینطور استفاده کردیم، از این دو مقدمه کردیم گفتیم استفاده کردیم که دو فرد داشتن متوقف است بر منقسم نشدن جهت. این دو تا معلوم استفاده کرد. حالا مصنف میخواد منقسم نشدن جهت و متوقف کنه بر دو فرد داشتن، که میشه دو و متوقف که توضیح بودن. حالا از این و ایراد و قسمتن داریم نتیجه گیری میکنیم از این دو مقدمه. نتیجه ای که از این دو مقدمه حاصل است این است که نتیجه گیری میکنیم در این ایراد قسمت، نتیجه گیری میکنیم از دو مقدمه و اشکال بر مصنف وارد میکنیم. نتیجه ای که از دو مقدمه قبل گرفته شد این بود که دو فرض داشتن متوقف شد بر غیر منقسم بودن جهت. حالا ما میگیم و ایراد و قسمتیم، ما عکس این توقف رو میخوام بگیم تا بفهمونیم کلام مصنف مبتلا به دوره. و ایراد و قسمت عبارت رو همیتی که میخونن بخونید، عبارت ما جا به جا نوشته، درست نوشته ولی جا به جا، مطلب رو کم نوشته. و ایراد و قسمتن لا تصح الا بالقیاس الا ما لا ينقسم، جای الا و بالقیاس را عوض کن. و ایراد و قسمتن لا تصح الا بالقیاس الا ما لا ينقسم، ذکر تقسیمی که صحیح نیست جز نسبت به امر غیر منقسم. ذکر این تقسیم در بیان، یعنی برای بیانه و برای استفاده این که چه غیر منقسم است، مصادره علم مسئله. ذکر چنین قسمتی در بیان این که چه غیر منقسم است، یعنی ذکر چنین قسمتی برای استفاده این که چه غیر منقسم، مصادره است. چون این قسمت متوقف است بر مالاینقسم بودن. شما میخواد از این قسمتی که متوقف بر مالاینقسم لاینقسم بودن استفاده کنید، شما باید لاینقسم بودن رو نتیجه بگیرید، نه در دلیلتون اخذ کنید. الان در دلیل مخوضه، غیر منقسم بودن در دلیل مخوضه. میگید که این قسمت متوقف است بر لاینقسم بودن، و اون وقت حتی این قسمتی که متوقف است بر لاینقسم بودن میخواد لاینقسم بودن استفاده کنید، در حالی که نمیشه. پس لاینقسم بودن قبلا حاصله، شما اونی که قبلا حاصله میخواد الان تحقیقش کنید، این میشه مصادره. باید قبلا لاینقسم بودن حاصل نباشه، یک دلیلی بیارید که تو اون لاینقسم بودن حاصل نباشه، بعد لاینقسم بودن استخراج کنید، استنتاج کنید، و این کار شما نکنید. پس مصادره علل مطلوب کنید. این اشکال بود. اما جواب همونطور که عرض کردم، این چنین عمل میکنه که هم در فرضی که جهت منقسم شود، هم در فرضی که جهت منقسم نشود، در هر دو فرض ثابت میکنه که ما دو صورت بیشتر نداریم، یکی حرکت عمل جهت، یکی حرکت علل جهت. حرکت فعل جهت رو نداره، یعنی حرکت فعل جهت رو نفی میکنه. وقتی حرکت فعل جهت به طور کلی نفی شد، این چنین ثابت میشه که حرکت ادامه ای علا ای حالین، یعنی کاری به انقسام جهت و عدم انقسام نداریم، علا ای حالین دو فرض دارد، یا عمل جهت است یا علل جهت. و چون علا ای حال این دو فرض دارد، پس ما در تعلیلی که میخوام اقامه کنیم نه انقسام جهت رو اخذ کردیم نه عدم انقسام جهت رو، گفتیم مطلقا حرکت ادامه ای دو حالت دارد، یا علل جهت است یا عمل جهت. و چون در تعلیلمون عدم انقسام رو اخذ نکردیم و انقسام رو اخذ نکردیم، اگر عدم انقسام رو نتیجه گرفتیم، چیزی رو نتیجه گرفتیم که در دلیل مخوض نبوده، از مصادره نشده، دو لازم نمیده. بنابراین برای ما مهمه که ثابت کنیم حرکت فعل جهت رو نداره. بیان این که حرکت فعل جهت رو نداریم اینه که اگر ما در جهت حرکت کنیم، جهت در واقع مسافتی که دارد با حرکت طی می شود، نه جهت حرکت، مسافت حرکت خواهد بود. و واضح است که مسافت حرکت با جهت حرکت فرق می کنه. هرگاه شما جهت رو منقسم گرفتید و حرکت رو فعل جهت، حرکت ادامه‌ای رو فعل جهت قرار دادید، لازم میاد که اون جهت رو مسافت فرض کرده باشید، در حالی که مسافت شدن جهت باطل است، حد وقوع حرکت در جهت باطل است. بنابراین حرکت فعل جهت رو نداریم، بلکه حرکت یا عمل جهت است یا علل جهت، فرق هم نمی کنه چه انقسام جهت باشد چه نباشد، مطلقا حرکت یا عمل جهت است یا علل جهت. خب پس در این دو فرضی که ما داریم که حرکت یا عن الجهت هست یا الى جهت، نه انقسام جهت مأخوذ است نه عدم انقسام. اون وقت اگر ما از این دو فرض و ابطال این دو فرض عدم انقسام رو نتیجه گرفتیم، چیزی رو نتیجه گرفتیم که در دلیلمون مأخوذ نبود و دیگه مصادره لازم نمیست، دوران لازم نمیست. توجه کردید با بیانی که داشتیم روشن کردیم که حرکت فلجهت رو نداریم، زیرا حرکت فلجهت باعث می شود که جهت مسافت باشد، در حالی که مسافت با جهت فرق دارد، پس باید حرکت فلجهت نباشد. بنابراین حرکت یا عن الجهت است یا الى الجهت، چه جهت قسمت بشه چه نشه، ما از این کار با قسمت نداریم. حرکت ادامه یعنی وقتی رسیدیم به اون اولین دو جهت و ادامه دادیم، این حرکت ادامه یا الى الجهت است یا عن الجهت، غیر از این دو تا نیست. و ما هر دو رو باطل میکنیم، نتیجه میگیریم که پس اصلا حرکتی نداریم، حرکتی نداریم. وقتی حرکت نداریم معلوم میشه جهت غیر منقسم است و لذا نمیتوان در او حرکت کرد، چون غیر منقسم. از غیر منقسم بودن جهت رو نتیجه میگیریم بدون اینکه این غیر منقسم بودن رو در دلیل اخذ کرده باشیم. بل جواب این است که حرکت فشی المنقسم لا محاله تکونه اما ان جهت و اما الى جهت. حرکت در شیء منقسم هم اگر بخواهد این شیء منقسم مسافت نباشد، که فرض ما هم همین است که مسافت نیست، اگر حرکت در شیء منقسم هم تکون و اما ان جهت و اما الى جهت، اون هم باز یعنی دو قسم داره. در شیء منقسم و در شیء غیر منقسم فرق نمی کنه، ما فقط دو قسم داریم. پس و یعود القسمان الاولان، همون دو قسم اول برمیگرده، قسم سومی که حرکت فلجه هست باشد ما اصلا نداریم. و الا یعنی اگر قسم سومی هم داشتیم، حرکت ما منحصر به انجهت و الاجهت نبود، بلکه قسم سوم هم داشتیم که حرکت فلجه هست باشد، فجازه یا در نسخه داریم لجازه، هر دوش درسته. و الا قیاس استثنائیه، شروع قیاس استثنائیه، الا حرف استثنائیست اینطوره. و املا یعنی و اگر در شیء منقسم ما دو جهت نداشته، دو قسم نداشته باشیم، بلکه قسم سوم هم داشته باشیم که حرکت فلجهت هست، فجازه، این فجازه تالیه، فجازه ان تکونه جهت الحرکت هیل مسافه، باید جهت حرکت همون مسافتی باشد که تقتضی الحرکت. و هو یعنی این اتحاد جهت با مسافت محال است، زیرا که ما میدونیم مسافت چیزیست، جهت چیزی دیگریست. بالبداهه برامون روشنه که این دوتا با هم تفاوت دارن، پس نمیتونیم متحدشون کنیم. فاذن یعنی حالا که معلوم شد در شیء منقسم دو تا حرکت بیشتر نداریم، در شیء غیر منقسم هم که دو تا حرکت بیشتر نداشتیم، بنابراین مطلقا قسمت حافظه. قسمتی که مصنف کرد و گفت حرکت یا عن جهت یا الی جهت، مطلقا قسمتش حاصل است، یعنی فرقی نمی کنه که جهت منقسم باشد که نباشد. تقسیم مصنف تقسیم حاصلی، چون فرض سوم اصلا راه نداره، زیرا فرض سوم جهت رو مسافت میکنه که غلطه، پس فرض سوم اصلا راه نداره، همین دو فرض میمونه که شما شیء رو منقسم یعنی جهت رو منقسم بگیرید که نگیرید. خب حالا تتمه استدلال و تتمه جواب باید اینطوری هستیم که من کم باز به خارج بحث اشاره کردن، تتمه استدلال اینه، تتمه جواب اینه که حالا که این دو فرض هم در صورتی که جهت منقسم شود و هم در صورتی که جهت منقسم نشود، این دو صورت رو داریم، پس معلوم میشه که در وقتی که داریم این دو صورت رو، این دو قسم رو که حرکت عن الجهت هست و حرکت الی الجهت هست طرح میکنیم، اصلا انقسام جهت و عدم انقسام رو در تعلیلمون اخذ نکردیم، چون برای ما فرق نمیکنه که جهت منقسم بشه چه نشه، این دو قسم بیشتر وجود ندارن. ما این دو قسم رو داریم طرح میکنیم تا با بطلانشون دلیلی بیاریم بر عدم انقسام، چون در ذهن این دلیل عدم انقسام یا انقسام هیچ کدام اخ نشده، پس ما اگر عدم انقسام رو نتیجه گرفتیم چیزی به نتیجه گرفتیم که بر دلیل عقل نشده بوده و قرار مصادره پیش نمیاد. رحمان و تنبیه خلص فردی که گفتیم، خلص فردی که گفتیم این بود که ما دیروز وقتی که داشتیم خلص فردی میگفتیم این بود که اگر حرکت انل جهت باشد یا اگر حرکت الل جهت باشد در هر دو حال خلص فردی لازم میگه. چرا؟ چون در یه حال که حرکت الل جهته معلوم شده که ما هنوز به جهت نرسیدیم، در حالی که فرض این بود که حرکت ما تمام شده به جهت رسیدیم. و در وقتی که حرکت عن الجهت معلوم میشه که اون چه بهش رسیدیم جهت بوده نه جزء جهت، و در حالی که فرض کردیم اینی که بهش رسیدیم جزء جهت بوده، پس خلص فرض لازم نه. خلص فرضی که گفتیم این بود، نه خلص فرض یعنی انقسام یا عدم انقسام، اصلا مطلق دلیل عدم انقسام یا انقسام اصلا کرده. خلص فرضی که دیروز گفتیم این بود که الان توضیح دادم، دیروز هم توضیح داده بودیم، اصلا ما فرض انقسام یا عدم انقسام نداشتیم و بعدم به خلص فرضی که عبارت از انقسام نرسیدیم. خلص فرض اصلا چیزی دیگه بود. رحمان و تنبیه هم همونتون که از عنوان این فصل 35 که آخرین فصل نمت اول است پیدا می شود، این فصل مشتمل است بر یک اشکال و جواب. اشکال رو عرض می کنیم تا بعد به جوابش برسیم. اشکال اینه که شما گفتید جهت موجود است و متحرک این جهت موجود رو قطع می کنه. در فصل 32 که اثبات وجود می کردید دو دلیل برای اثبات وجود اقامه کردید. دلیل اولتون این بود که متحرک جهت رو قطع می کنه و شی یا شخص چیزی رو که موجود نیست قطع نمی کند. نتیجه رسید پس جهت چیزی نیست که موجود نباشد بلکه موجود هست. گفتید که متحرک چیزی را که موجود نیست قطع نمی کند. این کبراتون بود، متحرک چیزی را که موجود نیست قطع نمی کند. در نتیجه گرفتید که پس جهت چون مقصود است باید موجود باشد. ما بر این کبرای کلی توی نقل وارد می کنیم. کبرای شما این بود که متحرک غیر موجود را قطع نمی کند. ما الان ثابت میکنیم متحرکی رو ارائه میدیم که غیر موجود رو قطع میکنه. سیبی رو فرض کنید که داره حرکت میکنه به سمت کامل شدن، فرض کنید به سمت سرخ شدن. حالا سبزه داره حرکت میکنه، زرد بشه بعدن بشه سرخ. حرکت به سمت قایتی که رسیدن این سیب و سرخ شدنشه. این سیب هم غریزتاً اون قایت رو قصد کرده و به سمت اون قایت داره حرکت میکنه. اون قایت طرف حرکته و جهت حرکته و مقصد حرکته، در حالی که الان موجود نیست. این داره حرکت میکند تا اون قایت موجود بشود، نه حرکت می کند به سمت امر موجود، بلکه حرکت می کند تا امری رو موجود کند. این که شما گفتید مقصد هر متحرکی همیشه موجود است و متحرک قصد نمی کند مگر چیزی را که موجود است، حتی باطلی در همه جا درست نیست. بله در بعضی جا مقصد موجوده، شخص متحرک موجود متحرک اون مقصد رو قصد میکنه و به سمت اون مقصد موجود راه میفته تا وارد اون مقصد بشه. اما در بعضی جاها متحرک مقصدی رو قصد میکند که موجود نیست و داره تعقیب میکنه که موجودش کنه و تحصیلش کنه. پس حرف شما به صورت یک کبرای کلی درست نیست، اگر چه به صورت موجبه جزئی قبول داریم که متحرک قصد نمی کند مگر مقصدی را که موجود است، اینو به صورت موجبه جزئی قبول داریم. ولی شما موجبه جزئی نگفتید، یه قانون کلی گفتید، گفتید هیچ متحرکی قصد نمی کند مگر مقصدی را که موجود باشد. چون مطلبتون کلی بود، به این موردی که ما ارائه دادیم نقص میشه. در از این قبیل مورد هم زیاد داریم. هر جایی که حرکت، حرکت استحالی باشه، حرکت استحالی یعنی حرکت میکند تا از حالی به حال دیگر که کامل تر است در بیاید، اون حال کامل تر که حال بعدیست مقصدش هست در حالی که موجود نیست. پس باید و مقصد موجود نیست و متحرک به سمت امری که موجود نیست زبان شده. این که شما گفتید حتما باید به سمت امر موجود زبان شود و قصد نمی کند مگر موجود را، این به کلیتش قبول نیست. حرف درستیست منطقه کلی نیست، نقص میشه. این اشکال لعلک تقول لیس من شرط ما الیه الحرکه ان یوجد. ما الیه الحرکه یعنی مقصد، یعنی جهت، اون چی که حرکت به سمت اوست. شرط ما الیه الحرکه یعنی شرط مقصد این نیست که یوجد، یعنی موجود باشد، بلکه فقط یتحرک مستحیل من الثبات الی البیاض، در حالی که بلند یوجد البیاض، بلند یوجد البیاض، حرکت میکند مستحیل، یعنی اونی که میخواد متحول شود من الثبات حرکت میکند الی البیاض. این الی البیاض رو میتونید متعلق به مستحیل بگیرید، ولی متعلق شدید به یتحرک. اگر هم متعلق به مستحیل گرفتید، برای یتحرک ولی یه علل بیاض دیگه تفریفید. مستحیل من از سواد، مستحیل متحول شونده، اونی که داره متحول میشه از سواد علل بیاض، حرکت میکند علل بیاض، پس بیاض مقصدشه، در حالی که بلن یوجد البیاض و بعدو، در حالی که بیاض هنوز موجود نشده، داره به سمت مقصدی حرکت میکنه که هنوز موجود نشده، بعدن میخواد موجود بشه. پس چطور گفتید هر مقصد هر متحرکی از قبل موجود است و متحرک به سمت این مقصد موجود حرکت میکنه؟ این مورد که اینطوری نیست، این وهم در اشکال. اما جواب فإن اختلج هذا فی وهمی که فعلم، اگر خلجان کرد این مقصد در ذهن تو، فعلم در جوابش میده، نمیگه فی عقلت، چون عقل درست میفهمه. این که غلط فهمیده، چون این حرفی که مستشکل گفته هست و غلطی، اینی که غلط فهمیده وهم بوده، ولی عقل که درست میفهمه. رضا میگه فإن اختلج هذا فی وهمی، نه فی عقل. مطلب باطل تو عقل نمیاد، مطلب باطل تو وهم میاد. اگر هم از طریق وهم وارد عقل بشه، بازم عقل مقصر نیست، وهم به او داده. علی‌ای حال بالاخره اشتباه از منبع وهم شروع شده. جواب رو خاطر بیان میکنه، بیان مختصر. حسف راضی بیان میکنه، بیان مفصل. حسف راضی میگه بیانی که خواجه کرده مطابق متن مصنف نیست، اصلا درست نیست، مطابق متن مصنف نیست. بیانی که من میکنم هم درسته هم مطابق متن مصنف. حرف قدسی میگه بیان من درسته و مطابق متن مصنف حرف درستی، حرف خوبی، این حرف قدس درسته. ولی اینکه خواجه چیزی دیگر میگوید غیر از حرف قدس، این یه مقدار روشن نیست. احتمال داره خواجه هم حرف قدس رو میگه، منتها قدس مفصلش کرده، خواجه مختصر گذاشته. خب عادت خواجه در اینه که مطلب رو مختصر میگه، حالا اینجا چنان مختصر گذاشته که منشأ اشکال شده. مصنف دو تا جواب از این اشکال میده. جواب اول این توضیحی رو داشت که عرض کردن که بین خواجه و لطف اختلافه. جواب اولی که خواجه مصنف میده، میگه فرق است بین اون موردی که ما ادعا کردیم وجود مقصد رو و این موردی رو که شما ارائه دادید معدوم بودن مقصد رو، بین این دو تا فرقه. بنابراین قایه شما گفتیم در موطن خودش به کلیات خودش باقیه. این جواب اوله، البته توضیحش ندادم. جواب دوم اینه که قبول میکنیم شک شما رو، یعنی اون موردی رو که به عنوان نقد گفتید اون رو میپذیریم، همون مورد نقدتون رو جواب در بیان اول مورد نقد رو اصلا بیرون میکنه از بحث، میگه فرق است بین اون چی که ما مورد بحث قرار دادیم با اون چی که شما ارائه دادید، پس اون چی که شما ارائه دادید از بحث ما بیرونه، اون اصلا از بحث بیرون میکنه. در جواب دوم اون رو داخل بحث میکنه و جواب میده. از دو تا جواب دادیم، یکی فرق گذاشتن بین اون چی ما گفتیم با اون چی شما ارائه دادید، که حرف ما در موطنی، حرف شما در موطن دیگر و لذا حرف شما نقضی بر حرف ما به حساب نمیاد. ولی در جواب دوم قبول میکنه که حرفی که شما زدید مورد بحث ما هست و در این حال اینکه ما استفاده مطلوب رو از همون موردی که شما مثال زدید میبریم، استفاده مطلوب رو میبریم، پس مورد شما ناقض ما نیست، معید ما هست. چرا جواب دوم میشه لعظ میشه کلان جواب اول رو رسیدی بکنید. جواب اول به بیان خواجه، هم بیان خواجه رو از میکنم هم بیان خواجه. جواب اول به بیان خواجه اینه، شما کبرا رو کلی قرار میدید، منتها نه کلی وسیع بلکه کلی مشتمل بر قید که در همون موکن قید کلی باشد. ما کبرامون این بود که متحرک قصد نمی کند مگر مقصدی رو که موجود هست، نه مقصدی رو که موجود می شود. این کبرای ما بود. شما این کبرا رو نقص کردید. بله، اگر این کبرا به کلیتی که ظاهرش هست باقی بماند با موردی که شما گفتید نقص می شود، ولی ما این کبرا رو از اول مقید می کنیم و در همون محدوده قید عام قرار می دیم. میگیم المتحرک العینی، عینی و علف، المتحرک العینی لا یقصد الا مقصد موجود را، قید میاریم برای متحرک، مقایرش میکنیم با حرکت به متحرکی که حرکت عینی را انجام میده. میگیم در هر حرکت عینی، ببینید کلیه کبرای کلی ولو مقید شده ولی بازم کلیه، در هر حرکت عینی کلیت رو حفظ میکنیم، در هر حرکت عینی متحرک قصد می کند مقصد موجود را، همینطوره دیگه، در هر حرکت عینی و مکانی این سنینه که متحرک مقصد موجود را قصد می کند. بعد میگید شما میگید در حرکت کیفی، حرکت استحالی حرکت کیفیه، در حرکت کیفی قصد نمی کند مقصد موجود را، بلکه حرکت می کند تا به مقصد، تا مقصدی رو موجود کند. میگه خب این نقض برای در دلیل ما بارو نمی کنه، چون دلیل ما در حرکت عینی کلیت دارد و نقض شما در حرکت کیفی، در حرکت کیفی، حرکت کیفی تو حرکت عینی کار نداره. کبرای ما در حرکت عینی رفت میکرد، شما در حرکت کیفی بر ما نقض کردی، نقض وارد نمیشه تو مورد نقض ما مورد بحث فرق میکنه. پس فرق گذاشتیم بین اون چه که مورد بحث ما بود یعنی حرکت عینی با اون چه ناقض بر ما نقض شده حرکت کیفی، و این فرق باعث میشه که کبرای ما به کلیت خودش باقی بمانه و از ورود این نقضی که ناقض وارد شد محفوظ و مفهوم بده. این حسیز که خواهده ده که میگه کبرا رو خاص قرار میدیم، مثلا نخواستی که جزئی بشود، خواستی که کلیتش محفوظ بمانه، که توضیح داده شد. اما قطب رازی چی میگه؟ قطب رازی میگه که قطب رازی در مقصد تصرف میکنه، نه در متحرک. خواجه در متحرک تصرف کرد. که متحرک یعنی داریم متحرک کیفیه. فرق و اینطوری درست. خود فرازی در مقصد تصرف میکنه. میگه که مقصد متحرک یا چیزی که متحرک اندها حاصل می شود یا چیزی که متحرک تحصیل می کند. پس مقصد متحرک، بله مقصد متحرک یا حصول عند شیء هست یا تحصیل شیء هست. ما مقصد رو در بحث خودمون عبارت گرفتیم از حصول، عبارت میگیریم از حصول عند شیء هست. یعنی متحرک حرکت میکند تا این شیء حاصل شود و واقع شود، نه اینکه مقصد عبارت باشد از تحصیل شیء. اونی که ما مورد بحث قرار دادیم حصول این شیء است. اونی که شما نفس کردید تحصیل شیء است. این دو تا با هم فرق دارن. و چون فرق دارن نقل شما بر بحث ما وارد نمیشه، چون مورد بحث ما چیزی نقل شما چیزی دیگه است. ما میگیم مقصد عبارت از چیزی است که شی اندهو حاصل میشه، یعنی متحرک، متحرک اندهو حاصل میشه. شما دستید مقصدی رو ارائه دادید که متحرک میخواد تحصیل کنه. این دو تا با هم فرق میکنه. و چون مورد بحث ما مقصدی است که متحرک یحصل اندهو، نقض شما که ناظر است به مقصدی که یحصله المتحرک بر ما وارد میشه. چرا؟ چون نقض شما در یه موردی است، بحث ما در یه موردی دیگه است. خب حالا توجه کنید این چه فرقی بین سلام خواجه سلام قطب رازی شد. سر ظاهره، ولی میتونید کلام خواجه رو برگردیم به کلام خود. در هر متحرک عینی مقصد حصول عند شیء اینه، و در هر متحرک جزئی مقصد تحصیل شیء اینه. همونی که قطب رازی داریم خواجه اینطوری صحبت کرده با این تعبیر شما با این تعبیر. البته تعبیر شما با تعبیر من مطابقه، یعنی مصنف هم حصول و تحصیل میگه، همون عبارت شما رو میگه، لذا عبارت شما با متن مصنف تطبیقش بیشتره. ولی عبارت خواجه، عبارت خواجه باطل نیست، بلکه یه مقداری مبهمه. این جواب اول بود که توضیح داده شد. در جواب اول توجه کردید که ما فرق گذاشتیم. یعنی چه فرق گذاشتیم؟ یعنی در این مورد بحثمون در بین نقضی که این آقا وارد کرده بود فرق گذاشتیم. و هر گاه بین نقض و مورد بحث فرق گذاشته بشه نقض وارد نیست، چون نقض باید با مورد بحث فرق نداشته باشه تا بتونه مورد بحث رو نقض کنه. اگر نقض به یه جا دیگه نظر داره، مورد بحث به یه جا دیگه نظر داره، این دو تا اصلا به هم ربطی نداره که یکی بخواد دیگری نقض کنه. همیشه نقض و مورد بحث باید یه در یه چیز باشه. اون وقت میتونیم بگیم که نقض خاصه شد. در ماننفی مورد نقض، مورد بحث حرکت عینی یا قول خاطر، مقصدی است که یحصل المتحرک اندهو به قول خاطر، و نقض حرکت کیفی است به قول خاطر، مقصدی است که یحصله المتحرک به قول خاطر. دقت میکنید نه در نوع حرکت نه در مقصد حرکت بین نقض و مورد بحث شرکتی نیست. چون شرکت نیست پس نقض شما در مورد بحث ما وارد نمیشه و کبرای کلی ما به کلیت خودش باقی میمونه، چون فرق هست بین مورد بحث و بین نقض شما. قرار گرفتن، یعنی متحرک میاد، این در شیئن حاصل میشود، این در شیئن حاصل میشه، یعنی اونجا واقع میشه. شیئن همون مقصدی که موجود است. پس وقتی این در شیئن حاصل میشه، یعنی این در شیئن موجود حاصل میشه. اگه چیزی موجود نباشه که این نمیاد پیش اون چه قرار بگیره. این متحرک داره میاد پیش شیئی، یعنی پیش مقصدی که قرار بگیره اونجا و حاصل بشه. پس باید مقصد قبلا موجود باشه. ولی اونی که میخواد تحصیل مقصد کند، لازم نیست مقصدش قبلا موجود باشه. بله بالقوه موجوده، ولی اگه یادتون باشه در فصل 32 ما میخواستیم جهت رو موجود بالفعل کنیم، موجود بالقوه برای این کافی نبود، میگفتیم جهت موجوده، بعد هم آمدیم گفتیم در خارج موجوده، نه تنها در عقل ما یا در عقول عالی، بلکه در خارج و عالم حس موجوده. این همه نشون میده که بحث ما در وجود بالفعل نه وجود بالقوه، بله سیب بالاخره مقصدش وجود بالقوه دارد، ولی ما به وجود بالقوه جهت و مقصد اکتفا نکرده بودیم. ما وجود بالفعل جهت رو میخواستیم و استدلال بر وجود بالفعل میکردیم، لذا وجود بالقوه جهت سیب و مقصد حرکت بر سیب برای ما کافی نیست. نه اون حرکت شما میگید حرکت جوهریه، در حرکت جوهری یه وقت میخوام به عقلی واصل شدیم، یه وقت میخوام خودمون رو عقل کنیم. اگر میخوام به عقلی واصل شدیم خب بله عقل قبل موجود، اما اگر میخوام خودمون رو عقل کنیم، یعنی وجود نباتی ما بشه وجود حیوانی و وهمی، بعد وجود حیوانی و وهمی ما بشه وجود انسانی و عقلی، که ما میخوام این کار رو بکنیم، این قاید موجود نیست. نه یه وقتی میخواد واصل بشید به اونجا اونو لحاظ میکنید، خب وصول به عقل اشکال نداره، عقلیت که هست، اما یه وقت هدفتون اینه که واصل بشید و خودتون هم عقل بشید، خب این خودتون عقل بشید یه امر جدید وجود نداره قبلا، بالاخره به لحاظتون باید نگاه کنید ببینید که چی رو دارید هدف میگیرید. وصول الالعقل براتون هدفه، یعنی الالعقل خارجی میخواد واصل بشی، یا خودتون مبدل به عقل شدن هدفتونه. اگر هدفتون مبدل به عقل شدن باشه، این وجود این هدف موجود نیست، شما حرکت میکنید تا موجود بشه. اما اگر مرادتون وصول الالعقل و حصول عند العقل خارجی باشد، هدف از قبل موجوده، شما میروید تا به اون برید. اما بحث ما اصلا در حرکت کیفیه، در حرکت جوهری نیست. حالا حرکت جوهری هم عرض کردم به صورتی نیست در حرکت کیفی میشه، در صورتی که شما مرادتون اینه که خودتون رو عقل کنید، این میشه مثل همون حرکت کیفی. فقط در صورتی که میخواهید واصل به عقل بشوید، اون دیگه به حرکت کیفی فرق میکنه. فإن اختلج هذا فی وهمک فعلا ان الامرين بينهما فرق، امرين چی؟ یعنی مورد بحث ما یک و نقدی که شما کردید، بینهما فرق، این دو امر بینشون فرقه. این جواب اول. جواب دوم، و ایذن فانما تشکک به اون چه چش تو وسیله شک قرار دادید، ما تشکک به یعنی به توسط او شک وارد کردی، اون چه که تو او رو وسیله شک قرار دادی، یعنی اون نقضی که تو وارد کردی که وسیله اشکال تو بود، اون نقضم غیر زائر انفل قرض در قرض ما ضرری وارد می کنه، که این جواب دوم انشاءالله بعدم با توضیح داده میشه. یعنی بر فرضم که ما از فرق حت نظر کردیم و فکر کردیم که نقض تو با مورد بحث ما فرقی ندارد، در فرض هم که از فرق تحت نظر کردیم، میگوییم این نقدی که تو وارد کردی بر مقصد ما اشکالی وارد نمی کنه. اما الفرق این توضیح اشکال اول، ایشون دوتا اشکال رو مجملا ذکر کرد، حالا میخواد توضیح بده. توضیح اشکال اول، اما الفرق یعنی فرق بین مورد بحث به نظری که شما باید کردید فلعن به این جهت است که المتحرک الى الجهت لیسید الى الجهت مما یتوخا تحصیل ذاتهی بالحرکه بالحرکه متعلق به تحصیله یتوخا یعنی یقصد متحرک الى الجهت قرار نمی دهد جهت رو از چیزهایی که یقصد تحصیل ذات اون چیز به وسیله حرکت، یعنی مقصد او چیزی نیست که باید تحصیل شود، مقصد او چیزی است که باید اندهو حاصل شود. یعنی متحرکی که ما داریم بحث میکنیم متحرکی است عینی که میخواهد اند مقصدش حاصل شود، نمیخواهد مقصدش را بالحرکت تحصیل کند. یعنی مقصد چیزی نیست که ذات این مقصد با حرکت تحصیل شود، بلکه مقصد چیزی است که متحرک میخواهد در ذات این مقصد واصل شود و پیش این مقصد حاصل شود. متحرک الالجهت با این تبیینی که کردم معلوم شد که حرف خارجم درست هم، البته حرف خارجم هست کردم. متحرکی که ما بحث میکنیم متحرکی این چه قصد مقصدش چیزیست که قصد میشود حصول اندامون چیز، نه مقصدش چیزیست که قصد میشود تحصیل اون چیز. این بیانی کردم هم حرف خارجه را آوردم هم حرف قطب را آوردم که دوتایی با هم یکی حساب بشن. فلان المتحرک علی الجهت قرار نمیدهد جهت رو مما یعنی چیزی که از چیزهایی که یقصد تحصیل و ذاتهی به توسط حرکت، چیزی که ذاتش را با حرکت تحصیل کنیم مقصد قرار نمیده، بلکه یجعل الجهت را مما یتوخا بلوغه، مقصد رو چیزی قرار میدهد که قصد میشود رسیدن به اون چیز نه تحصیل اون چیز. مقصد چیزی که باید بهش رسید نه چیزی که باید تحصیل شد. اول قرب منه یا اگرم نرسیم لااقل بهش نزدیک بشیم. دل حرکه متعلقه به بلوغ یا قرب هر دو، که با حرکت بهش برسیم یا با حرکت بهش نزدیک. گاهی از آقا ممکنه شما مقصد نرسید، این نزدیک میشید با حرکت. این ولایت الله ها رو توجه کنید، همون مطلبه داره تکرار میشه، منطقه چون عبارت دیگری من باید یه توضیح مختصری دارم. در سید توجه کنید وقتی حرکت میکنه حالی رو که وقت حرکت موجود نبود موجود میکنه، حالی رو که وقت حرکت موجود نبود موجود میکنه دستی. اما اون متحرک به حرکت عینی وقتی راه میفته و به مقصد میرسه حالی رو که اندل شروع حرکت حاصل نبود حاصل نمیکنه، یعنی چیزی کم و زیاد نمیشه، فقط این متحرک به یک چیزی که هست میره، نه که چیزی که نبود بود بشه، چیزی که بود نبود بشه، یعنی وجود عدم اضافه نمیشه، فقط این شخص باطل میشه. ولایت الله یعنی قرار نمیدهد این متحرک لها برای اون جهت و برای اون مقصد عند تمام حرکت، وقتی حرکتش تمام شد قرار نمیدهد برای مقصد حالی رو که لم یکون، عبارت توجه کنید چی داری میخونم، حالی رو که لم یکون وقت الحرکه قرار نمیدهد، اون حال من الوجود و العدم، نه چیزی رو وجود میدهد نه چیزی رو معدوم میکنه، بلکه نزد چیزی که موجود است حاصل میشه. پس حالتی رو که عبارت از وجود است یا حالتی رو که عبارت از عدم است و این در وقت حرکت و این در شروع حرکت یا این در ادامه حرکت با وجود نداشته او رو وجود نمیده. این در تمام الحرکه، بلکه این در تمام الحرکه به چیزی میرسد که موجود بوده. ولا یجعل این متحرک لها، یعنی برای این جهت قرار نمیدهد. این در تمام الحرکه یعنی وقتی که حرکتش تمام شد قرار نمیدهد حالی رو که عبارت از وجود است یا حالی رو که عبارت از عدم است و این حال در وقت حرکت نبوده، یعنی حالی رو تحصیل نمیکنه، بلکه حالی رو که حاصل است تحصیل میکنه، نه حالی رو که حاصل نیست تحصیل کنه. این جواب اول بود که خواجه طوری توضیح داد، قصه‌رازی طوری دیگر، و معلوم شد که اگرچه بین هما فرقه ولی یه طوری میشه هر دو حرف رو به هم اجرا. جواب تو بود انشاءالله در جلسه آینده.